سمی عباس مو په بل خبری مجله کې قربت ده.
تشکر اجملان، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 4 اسد سال 1392 هجری شمسی، عبد رمضان سال 1434 هجری قمری، برابر است با 26 ماه جولای سال 2013 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که با کاهش نقش محاربوی قوای بین المللی در افغانستان، طالبان برای تحریزی حملات خود وقت بیشتر پیدا کردند. پاکستان میگوید دفتر طالبان در قطر به زودی دوباره فعال می شود و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، مقامات آمریکایی میگویند طالبان حملات را بر وسایط و پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. کار برای تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد. رهبر شورشیان سوریه از آمریکا خواسته است که اپوزیسیون سوریه را مسلح بسازد. تفصیل خبرها. مقامات آمریکایی میگویند مخالفین مسلح دولت افغانستان حملات خونین را بالای وسایط نظامی و ماین‌گذاری علیه پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. اداره مشترک بررسی خونسازی بمب‌های کنار سرک به تازگی گفته که طالبان با چنین اقدام تاکتیک‌های جنگیشان را در افغانستان تغییر دادند. آل سویتس مسئول همین اداره میگوید که شورشیان مسلح شاید برای آمادگی جهت یک حمله کنار سرک وقت زیاد را صرف کنند، اما زمانی که حمله آنها کامیاب شد، نتیجه آن برای نیروهای آمریکایی مرگبار است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت خواهیم داشت. کار برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد. مقامات گفتند به زودی فهرست اعضای جدید این کمیسیون به رئیس جمهور پیشکش خواهد شد. فضل هادی مسلمیار رئیس کمیسیون گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت 345 تن ثبت نام کرده بودم و سپس اسناد 269 تن تسلیم شده. اسناد آنها در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد. تا از میان 269 تن 27 تن آنها که دو خانم هم شامل آنهاست برای گزینش نو کمیشنر برای رئیس جمهور معرفی کنیم. آقای مسلمیان انتقادهای کمیسیون انتخابات را برای گزینش کمیشنر جدید بیجا دانست و گفت اعضای قبلی این کمیسیون بر اساس فرمان تقنینی انتخاب شده بودند و تمامی فرمانهای تقنینی در مورد تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل پس از توشیح قانون انتخابات باطل هستند. پلیس سرحدی افغانستان میگوید 4 تن را به شمول یک زن با مقدار مواد منفجر و وسایل مربوط به حملات تخریبی در سرحد ترخم دستگیر کرده است. محمد ایوب حسن خیر رئیس ارکان پلیس سرحدی در شرق کشور میگوید
بر اساس اطلاعات کشفی منصوبین ما در سرحد ترخم توانستند تا 3 مورد را کشف کنند که به اتهام آن 4 تن به شمول یک زن با مواد دستگیر شدند.
با گفته آقای حسین خیل از نزد این افراد همچنان 8 میل سلاح با مقدار اوراق تبلیغاتی به دست آمدند. ادامه اخبار. رهبر اپوزیسیون سوریه به وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته است که وضعیت کشورش ناامید کننده می باشد و از ایالات متحده خواست که به زودی شورشیان سوریه را مسلح بسازد. رهبر نو انتخاب شده ائتلاف ملی سوریه احمد الجربه بعد از ملاقات با آقای کری در نیویورک تا اعلامیه از واشنگتن خواست که فشارها را برای حل سیاسی بحران سوریه نیز بیشتر بسازد. سرمنشی سازمان ملل متحد بن کیمون اظهار داشت که از آغاز بحران داخلی سوریه 2 سال قبل تا حال بیش از 100 هزار نفر کشته شدند و در این کشور قوای رئیس جمهور بشار الاسد با شورشیان که میخواهند حکمرانی 40 ساله خانوادگی اسد را خاتمه بدهند مقابل میباشند. متحدین سیاسی اردوی مصر در نظر دارند که امروز جمعه مظاهرات گسترده را در این کشور راه اندازی کنند تا حمایت خود را از فرمانده قوای نظامی کشور که در 3 ماه جولای رئیس جمهور منتخب مصر محمد مرسی را برکنار کرد نشان بدهند. این مظاهرات بر علیه گردهمایی اسلامگرایان مخالف اردو که می‌خواهند محمد مرسی دوباره به قدرت برگردد ترتیب شده است. جنرال عبدالفتاح السیسی با این اعلان خود که از مردم خواست روز جمعه به سرکا برآمده و از اقدامات وی بر علیه به گفته خودش خشونت تروریسم حمایت کنند برای بسیاری تعجب آور بود.
قتل یک سیاستمدار مخالف حکومت در تونس باعث تظاهرات هزاران تن علیه حکومت اسلامی این کشور شده است. محمد براهیمی به روز پنجشنبه توسط دو مرد مسلح در شهر تونس به قتل رسید. انبوه از مظاهره کنندگان ناوقت همین روز در بیرون ساختمان وزارت داخلی تونس و همچنان شهر سیدی بایزید محل زادگاه آقای براهیمی دست به تظاهرات زدند. بزرگترین اتحادیه کارگری تونس اعتصاب کاری را در همین اعتراض به روز جمعه اعلان کرد. پلیس اسپانیا راننده ریل را که در نتیجه منحرف شدن آن از خط حداقل 80 تن کشته شدند مورد تحقیق رسمی قرار داده است. در این رویداد بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت بیش از 30 تن آنها وخیم خوانده شده است. شرکت دولتی ریل اسپانیا میگوید هنوز زود است تا دلیل این رخداد واضح شود، اما رسانه‌های اسپانیایی گزارش دادند که راننده ریل با سرعت 190 کیلومتر در ساعت در حرکت بود که این سرعت دو برابر معیار تعیین شده به حساب می‌آید. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات آمریکایی میگویند با کاهش نقش قوای خارجی در افغانستان حملات مخالفین دقیق تر شده است. پاکستان میگوید دفتر طالبان در قطر به زودی دوباره فعال می شود. سفیر سابق پاکستان در افغانستان گفته است که رهبران طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند.
اصل خبر داره که طالبان و چکم مشران دی اغاز پاکستان دیر زیاد فشار لانده دی.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. تلفات پلیس افغانستان بیشتر شده است. یک تحلیلگر نظامی میگوید
یکی است که تشدید حملات مخالفین مسلح هست، اونها بیشتر به تکتیک های جدیدی متوسل شدن.
صدر اعظم اسپانیا به خاطر تلفات حادثه ریل 3 روز ماتم را اعلان کرده است و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ترکیه اولی سکت ای برمای رمضان میکنیم از خاطر که دفتاری که اشتیارم سرنان بیر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک اداره مربوط به وزارت دفاع آمریکا میگوید با کاهش نقش محاربوی نیروهای بین المللی در افغانستان، طالبان مسلح برای پلانگذاری حملات خود وقت کافی به دست آوردند. مقامات آمریکایی به گونه مثال از حمله چند پیش در نزدیکی کندهار یادآوری کردند که وسایط نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد و در نتیجه 5 تن از این نیروها کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
مقامات آمریکایی میگویند با کاهش نقش محاربوی نیروهای این کشور در افغانستان، مخالفین مسلح دولت سلسله از حملات خونین را بالای وسایط نظامی و ماین‌گذاری علیه پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. یک اداره همکار با وزارت دفاع آمریکا که در مورد بمب‌های کنار سرک در افغانستان بررسی‌های را انجام می‌دهد میگوید در حالی که نظامیان آمریکایی بیشتر از پایگاه‌های خود برای گزمه در سرک‌ها بیرون نمی‌شوند و بالون‌های کشفی خود را پایین آوردند، طالبان تاکتیک‌های خود را تغییر دادند. ال سویتسر مسئول اداره مشترک بررسی خنثی‌سازی بمب‌های کنار سرک است که در باره حملات این گونه بمب‌ها تحقیق می‌کند و به افغانستان هم محققینش را فرستاده است. او میگوید شورشیان مسلح شاید برای آمادگی جهت یک حمله کنار سرک وقت زیاد را صرف کنند، اما زمانی که حمله آنها کامیاب شد نتیجه آن برای نیروهای آمریکایی مرگبار است. سویتسر و سایر مقامات آمریکایی میگویند حالا که گراف حملات بالای نیروهای ایالات متحده و سایر کشورها و همچنان تلفات این نیروها در افغانستان کاهش یافته، شاید برخی حملات با جزئیات طرح‌ریزی شوند، هدف آن با دقت تعیین و تلفات هم بیشتر شود، زیرا شورشیان مسلح برای آمادگی خود وقت کافی دارند. چند پیش در نتیجه انفجار بم کنار سرک در نزدیکی قندهار، 5 عسکر آمریکایی که در یک واسطه زرهی سوار بودند کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این حمله خونین نشان می‌دهد که چگونه طالبان با تغییر اراضی به نفع خود استفاده می‌کنند. دیوید سمال سخنگوی اداره خنثی‌سازی بمب‌های کنار سرک می‌گوید طالبان مسلح در این حمله تونل را ایجاد کرده و در آن مقدار زیاد از مواد منفجره را جاسازی نموده بودند. با گفته او طالبان وقت کافی داشتند تا یک محل مناسب را برای انفجار مواد توسط ریموت کنترل دریابند. آقای سمال همچنان میگوید سایر جزئیات این رویداد محرمانه است، اما گمان می‌رود که شورشیان از تجارب خود آموختند که کاهش گزمه‌های نیروهای بین المللی برای آنها وقت و امکانات کافی می‌دهد تا حملات خود را طرح‌ریزی کنند. حمله قندهار یگانه مثال در این خصوص نیست و مقامات آمریکایی در کنار سایر رخدادها از چند حمله نام بردند. انفجار ماه اپریل گذشته در زابل که 3 آمریکایی را کشت و 3 تن دیگر را زخمی ساخت. حمله در ولایت زابل که در نتیجه آن 3 سرباز بریتانیایی کشته شدند. در ماه می حمله در ولایت قندهار باعث کشته شدن 5 آمریکایی گردید و بالاخره در ماه جون در ولایت هلمند خونین ترین رویداد در جریان امسال برای نیروهای بین المللی رخ داد و در نتیجه حمله توسط موتربم 7 عسکر گرجستانی در یک پایگاه دورافتاده نظامی کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که به زودی دفتر طالبان در قطر دوباره باز می گردد. این مطلب را سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز ابراز نموده و اظهار امیدواری کرده است که گفتگوهای صلح افغانستان بار دیگر از سر گرفته شود. آگاهان پاکستانی به این باورند که اسلام آباد با استفاده از روابطش با طالبان می تواند بالای آنها فشار بیاورد تا دفترشان را دوباره در قطر باز نموده و گفتگوهای صلح را از سر گیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید دفتر طالبان در قطر به زودی دوباره باز میگردد. عزیز احمد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عصر دیروز در نشست خبری هفته‌وارش در اسلام آباد گفت دفتر طالبان در قطر که چند قبل بنابر اختلافات روی اسم آن مسدود گردیده بود به زودی باز میگردد و افزود که کشورش امیدوار است که گفتگوهای صلح یک بار دیگر در قطر از سر گرفته شود. چودری همچنان افزود که سفر اخیر مشاور نواز شریف در امور بین المللی به کابل دستاوردهای مثبتی در قبال داشت و این سفر توانست تیرگی‌های موجود میان افغانستان و پاکستان را برطرف نموده و دو کشور در مبارزه علیه تروریسم یک بار دیگر متحد گردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حال در مورد دوباره باز شدن دفتر طالبان در قطر سخن گفت که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیداری که به روز یک شنبه گذشته با مشاور نواز شریف در امور خارجی در کابل داشت، بازدیدش از اسلام آباد را مشروط به مذاکرات روی پروسه صلح و مبارزه جدی علیه تروریسم نمود. رستم شاه مومن سفیر پیشین پاکستان در کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان میتواند طالبان افغان را یک بار دیگر روی میز مذاکرات بکشاند و یفزود اسلام آباد با استفاده از روابطش با طالبان میتواند بالای طالبان فشار وارد کند تا دفترشان را دوباره در قطر باز نمایند.
اصل خبر دا چې طالبان نو چې کوم مشران دي هغه د پاکستان ډیر زیات فشار لاندې دي.
در حقیقت سران طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند و پاکستان از آنها خواسته تا گفتگوهای صلح را یک بار دیگر در قطر از سر بگیرند. پاکستان میتواند طالبان را تحت فشار آورده و دوباره به میز مذاکرات در قطر بکشاند. نقش پاکستان تا کشاندن طالبان در میز مذاکرات است، ولی پاکستان هیچگاه طالبان را مجبور به امضای تعهدنامه کردن نمیتواند. رستم شاه مومن میافزاید که پاکستان در تعهدنامه میان طالبان و آمریکا و یا دولت افغانستان نقشی را نمیتواند ایفا نماید. به باور وی نقش پاکستان تنها محدود به کشانیدن طالبان به میز مذاکرات میباشد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حال در مورد از سر گرفتن گفتگوهای صلح در قطر گفت که مقامهای افغان سیاست اسلام آباد را در قبال افغانستان دوگانه میخوانند. مقامهای افغان ادعا دارند که اسلام آباد طالبان را حمایت نموده و برای جنگ به افغانستان میفرستد، ولی مقامهای پاکستانی تمام این ادعاها را بی بنیاد خواندند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد رضا از کابل نوشته است که ولسی جرگه به یک تجارت خانه تبدیل شده است. یک شنونده دیگر از ولسوالی علینگار ولایت لغمان نوشته است که رئیس جمهور چرا پارلمان را منحل نمی کند، زیرا به چشم خود می بیند که پارلمان چی می کند. یک شنونده دیگر از ولایت کنر نوشته است که روزانه در این ولایت راکت فایر می شود و حکومت چرا جلوی آن را نمی گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات آمریکایی میگویند مخالفین مسلح دولت افغانستان حملات خونین را بالای وسایط نظامی و ماین‌گذاری علیه پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. کار برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد. مقامات گفتند به زودی فهرست اعضای جدید این کمیسیون برای رئیس جمهور پیشکش خواهد شد. پلیس سرحدی افغانستان میگوید 4 تن را به شمول یک زن با مقدار مواد منفجره و وسایل مربوط به حملات تخریبی در سرحد ترخم دستگیر کرده است. رهبر اپوزیسیون سوریه به وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته است که وضعیت کشورش ناامید کننده می باشد و از ایالات متحده خواست که به زودی شورشیان سوریه را مسلح بسازد. متحدین سیاسی اردوی مصر در نظر دارند که امروز جمعه مظاهرات گسترده‌ای را در این کشور راه اندازی کنند تا حمایت خود را از فرمانده قوای نظامی این کشور که در سوم ماه جولای رئیس جمهور منتخب مصر محمد مرسی را برکنار کرد نشان بدهد. قتل یک سیاستمدار مخالف حکومت در تونس باعث تظاهرات هزاران تن علیه حکومت اسلامی این کشور شده است. پلیس اسپانیا راننده ریل را که در نتیجه منحرف شدن آن از خط حداقل 80 تن کشته شدند مورد تحقیق رسمی قرار داده است. در این رویداد بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. سخنوالان آمریکایی میگویند برادلی مانینگ عسکر اردوی این کشور که به افشای بزرگترین اسناد آمریکا در تاریخ این کشور متهم است به خاطر کسب نام و شهرت برای خودش این اسناد را در مورد عراق افغانستان افشا کرده است. و نامزد مخالف حکومت آذربایجان در انتخابات ریاست جمهوری تعهد کرده که با وجود هراس از بازداشت به باکو باز خواهد گشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
سرمفتش ایالات متحده ای امریکا گفته است که یک قرارداد که برای تقویت امور عدلی در افغانستان به یک سازمان حقوقی بین المللی اعطا شده دچار نواقص است. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان در این مورد به وزیر خارجه امریکا نامه فرستاده است. بر اساس این نامه جان سابکو به جان کری گفته است که قراردادی که به سازمان توسعه حقوق بین المللی مستقر در شهر روم برای برنامه آموزش عدالت انتقالی افغانستان داده شده حاوی نواقص جدی است. سرمفتش امریکا در افغانستان به وزیر خارجه امریکا گفته است که این قرارداد از شرایط لازم برای انجام نظارت برخوردار نیست. انتظار می رود که مصرف تطبیق این پروژه به 50 میلیون دلار آمریکایی برسد. نشریه یورو ایشیا ویو در مورد یک نماینده جوان در ولس جرگه افغانستان نوشته است که خواهان اصلاح و تغییر مخصوصاً برای قشر جوان است. به نوشته نشریه، ناهید فرید جوانترین عضو ولس جرگه میگوید که میخواهد ساختار شکنی کند. در این مصاحبه آمده است که ناهید در مقایسه با دیگر زنان بیشترین شمار آرا را در انتخابات پارلمانی سال 2010 میلادی از آن خود کرده بود. او به یورو ایشیا ویو گفته است که نمی توانید در برابر سیستمی که حق زنان را بی حد و اندازه پایمال می کند خاموش بنشینید. ناهید گفته است که با نزدیک شدن خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی موجی از ناامیدی در میان نسل جوان و زنان به میان آمده است. اما او افزوده که اکنون امیدواری به آینده مهمترین عنصر برای جوانان و زنان در پروسه سیاسی جاری در افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از کارشناسان میگویند که به هدف کاهش تلفات نیروهای پلیس در افغانستان لازم است که به این نیروها بیشتر آموزش داده شود و با وسایل خنثی‌سازی ماین و دیگر وسایل و امکانات مجهز گردند. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان طی 4 ماه سال جاری شمسی بیش از 2700 پلیس کشته شدند. ستاره فروغ از کابل گزارش میدهد.
رقم درشت تلفات نیروهای پلیس افغان را در 4 ماه اخیر امسال نه تنها مقام‌های افغان بلکه تعداد از آگاهان هم نگران کننده می‌خوانند. آگاهان مسائل نظامی می‌گویند برای پایین آوردن میزان تلفات در صفوف پلیس باید اقدامات بیشتر انجام شود و راه‌های جدید جستجو گردد. جنرال غلام حسین هزاره یکی از این کارشناسان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی علت و عوامل افزایش تلفات پلیس را این گونه برشمرد.
یکیست که تشدید حملات مخالفین مسلح هست، اونها بیشتر به تکتیک های جدیدی متوسل شدند. با گرفتن مسئولیت های امنیتی از طرف نیروهای امنیتی افغان و وسعت و گسترش ساحه فعالیت ها، این هم یکی از دلایل است. دلیل سوم این هست که پیچیدگی جنگ استخباراتی هست. موضوع تجهیزات هم هست، آموزش هم هست، یعنی سطح تجهیزات هم خوب نیست، آموزش هم به نیروهای امنیتی ما خوب نیست. اینا همه فاکتورهایی است که باعث بالا رفتن تلفات
آقای هزاره ادعا می کند که حلقات استخبارات منطقه به خصوص پاکستان در انجام حملات بر نیروهای پلیس افغان دخیلند و می خواهند که با این کار قوای امنیتی این کشور را با چالش مواجه سازند. این سخنان آگاهان نظامی افغان در حال ابراز می شود که سرپرست وزارت داخله افغانستان در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه به روز دوشنبه گفت از ماه حمل سال جاری شمسی تا به آخر سرطان 2748 پلیس کشته شدند. به اساس این ارقام که جنرال پتنگ ارائه کرد، هر روز به طور اوسط حدود 23 پلیس در افغانستان کشته می شوند. مقام های افغان همواره گفتند که تلفات نیروهای امنیتی این کشور اکثرا ناشی از انفجار ماین های کنار سرک و حملات انتحاری است. در این حال برخی دیگر از کارشناسان نظامی از دولت افغانستان می خواهند که در زمینه کاهش تلفات پلیس بعض اقدامات را روی دست بگیرد. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان:
راه های حل امنیت قضایای چند موضوع است. اولی که باید اینا تعلیم و تربیه مسلکی پلیسی داشته باشه، دور امنیت خود تامین کنه. رهبری وزارت داخله باید پلیسی که در سرحد است یا در خارجات است یا در جاهای ناامن هستند تعدادشان بیشتر بسازه، که از یک طرف پلیس امنیت خود بگیره، امنیت فیزیکی خود، و از طرف دیگه گروپ حمایوی داشته باشه که کسایی که در اکتیف هستن، در عملیات هستن و میرن جای عملیات میکنه، امنیت همین کسایی که عملیات میکنه باید تامین شود.
آقای طاقت گفت که نیروهای پلیس آموزش های لازم را فرا نگرفتن و در مورد خونسال نمودن ماینها و مواد انفجاری بهتر نمیدانند. به گفته کارشناسان، توجه به این مسائل و تجهیز بیشتر نیروهای پلیس به کاهش میزان تلفات آنها کمک میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با تثبیت ده‌ها محل برای استخراج منابع زیرزمینی در تخار، زمینه کار برای هزاران نفر مهیا خواهد شد. هرچند در سال‌های گذشته چندین محل برای استخراج این منابع مشخص شده بود، ولی مسئولان می‌گویند از چندی به این سو تلاش‌های جدی را برای تثبیت موقعیت‌های سایر معادن برا انداختند. اجمل آریان با تفصیل بیشتر.
فیدا محمد تاشی، رئیس اداره معدن تخار، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که به تازگی دیتابیس حدود 46 معدن را در این ولایت تهیه نموده که صرف کار استخراج در 4 معدن ادامه دارد، که زمینه کار برای بیشتر از 2000 شهروند مساعد گردیده است.
46 معدن ثبت است پیش مون، 46 معدن و زویر معدنی، معدن ازله مادن، معدن طلای نوربا و سنتی، معدن نمک قرقسای نتبن و معدن نمک تاخشخانه و معدن زغاسنگ ساحه گزستان یا تحت استخراج کرده. حدوداً در این معدن 2000 نفر بیشتر مصروف فعالیت می باشند.
تاشی به ادامه افزود که تلاش جریان دارد تا در ماه‌های آینده بر همه ساحات تثبیت شده کار استخراج آغاز گردد. وی در مورد این که عایدات سالانه معدن که تحت کار است چقدر بوده چنین گفت:
عوایدی که ما در تخار از معدن نمک و بعض مواد معدنی ساختمانی که به دست میاریم، سال قبل حدوداً 14 میلیون افغانی عواید کرده بودیم که معدن طلا عواید از اون مرکزشون، به خاطر از اینکه قیمت طلا در بازار جهانی همه وقت تغییر می باشه، بعد از تثبیت قیمت طلا فکری رو مطابق بازار جهانی البته در ریاست کادسر از طریق ریاست کادسر عواید دولت میشن.
معدن ولایت تخار در ولسوالی های چاآب، کلفگان، چال و نمکاب موقعیت داشته و افزون بر آن گمان می رود که ساحات زیاد دیگر نیز وجود دارد که ذخایر زیادی در بطن زمین نهفته و دست نخورده باقی ماندند. گفتنی است که در همسایگی ولایت تخار، ولایت بدخشان نیز دارای معدن زیادی بوده که اگر طور درست و فنی استخراج شوند، بدون شک در رشد اقتصاد مردم و دولت تغییرات مثبت رونما خواهد گردید. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
به خاطر قربانیان حادثه ریل در اسپانیا 3 روز عزای عمومی اعلان شده است. در این رویداد که چهارشنبه شب در شمال غرب اسپانیا رخ داد 80 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در 70 سال گذشته مرگبارترین حادثه ریل در اسپانیا چهارشنبه شب رخ داد. رویداد زمان صورت گرفت که قطار از خط اصلیش منحرف شد و در نتیجه بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. تصاویر گرفته شده از کمره‌های امنیتی نشان می‌دهند که ریل با سرعت تقریبا 190 کیلومتر در ساعت پس از منحرف شدن از خط با یک دیوار تصادم می‌کند. شمار از کشورهای جهان برای صدر اعظم اسپانیا پیام تسلیت فرستاده و خود را با اندوه مردم این کشور شریک دانستند. الیور بیلی سخنگوی کمیسیون اروپا پیام تسلیت خوزه منیول براسو رئیس کمیسیون اروپا را به روز پنجشنبه برای صدر اعظم اسپانیا به خانش گرفت.
En estas circunstancias tan difíciles me siento muy cercano.
در این وضعیت خیلی مشکل من خود را خیلی با مردم اسپانیا نزدیک احساس میکنم. شخصا و به نمایندگی از کمیسیون اروپا میخواهم تا تسلیت ما را بفرستم و همبستگی همه را برای حمایت از خانواده های قربانیان و زخمی های این رویداد ابراز کنم.
Familias de los fallecidos y a los heridos.
بعد دنبال حادثه مرگبار چهارشنبه شب، ماریانو راجوی صدر اعظم اسپانیا 3 روز عزای عمومی را در آن کشور اعلان کرده است. او به روز پنجشنبه در ایالت گالیزیا از محل رویداد دیدن کرد و سپس به شفاخانه رفت که زخمی ها در آنجا منتقل شدند. این ریل از مادرید به سوی الفرول در حرکت بود که دچار حادثه شد. یکی از شاهدان رویداد چشم دیدش را چنین بیان میکند. من صدای یک انفجار را شنیدم و زمانی که به آنجا رسیدم یکی از واگن‌ها بالای سرک قرار داشت که از خط ریل بیرون شده بود. همه همسایه های ما بیرون شدند، اما ترسیده بودیم زیرا یکی از کارمندان اطفائیه گفت که شاید واگن منفجر شود. بنابراین ما عقب نشینی کردیم، اما بعداً وضعیت واگن عادی بود و ما بازگشتیم. روزنامه الپایس چاپ اسپانیا گزارش داده که راننده ریل با سرعت 190 کیلومتر در ساعت در حرکت بود که این سرعت 2 برابر معیار تعیین شده به حساب می آید. قرار است مراسم عزاداری برای قربانیان در شهرک سانتیاگو دی کمپوستیلا جایی که حادثه رخ داده صورت گیرد. مقامات اسپانیایی میگویند انحراف ریل از خط بیشتر به یک حادثه مشابه است تا یک حمله تروریستی. با این هم تا حالا علت اصلی این رویداد معلوم نیست و تحقیق مقامات اسپانیایی در این مورد ادامه دارد.
رنگ‌های زندگی.
شما خود معرفی کنید؟
اسم عبدالجلیل است، باشنده سرستون.
من در دست شما میگه میبینم که یک بوتل ترشی است. میشه ببینید که از کجا گرفتین؟ و ترشی چی است؟
این در شهر خریدیم ترشی اویسک. این برای ما رمضان میکنیم از خاطر که دفتاری که اشتیاق دارم سرنان بیا. این موادش کدو مفتده ای بازیمی زردک مفتده.
خب هنوز ندارم تو چیزا را.
دارم دختگی دیگه تیار.
خب تیار است. آماده است.
آماده.
خب از کجا هستیم که شما تو به ترشی و مرد زیاد علاقه مند هستیم؟ از کم منطقه؟
شمالی سیما.
مردم شمالی واقعا زیاد شروعای لذیذ پخته میکنن و مرچ زیاد دم و سلاته و ایگپایشان میباشه. پس میشه بگوین که چرا مردم شمالی زیاد مرچ خور و ترشی خور است؟
ما تو در سوریه که ما انگور زیاد با توت هست، میوه زیاد هست، میوه جاد بازی خاطر می انگور که میخوریم که اگر مرچ نخوریم باز نمیتونیم که انگور زیاد بخوریم. زیاد که نمیتونیم برابر ما انگور خوره، ما زیاد میخوریم از خاطر که ترشی و مرچ سزا میخوریم.
فعلا انگور رسیده یا انوز پخته نشد؟
نه دیگه مونده، دیگه این مونده خود بلا انگور پخته میشه وقت مونده.
در شمالی فعلا خیلی کدام میوه است که پخته شده باشه؟
در شمالی فعلا زردور و سیم انگور قندوری است، آلو بالو توت از این چیزا.
خیلی نه انگور قندوری پخته شده؟
قندوری پخته شده.
چند فرزند داریم؟
3 بچه داریم و 5 دختر.
آیا اونا هم با شما کمک معاونت میکنن؟
بله بله، بچه های کنیم در مکتب است درس میخونن، همون دخترک ها هم کمک میکنن.
و کار باغداری را خودتان میکنین؟
آه خودمون میکنیم، امروز این دختره که مردم شمالی موسی سرایشم در باغ میده.
فعلا که هوا گرم است، آیا در اوج امکانات است؟ برق است؟ پکه مثلا میگپا اونجا استفاده میشه؟
نه اوج هوا سرد است، تمیز درخت میشه موجود بود پکه نیست، مثلا هوا سرد است.
آب خوب داره؟
آب خوب داره.
چه قسم آبش مثلا آب کاریز
گفتین؟ آب کاریز است، آب کاریز هم تا چومه در کاریز بسیار سی پاک با آقای خورم هم میزنیم و میخوریم.
تشکر بسیار زیاد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. از ملان در استودیو با میزبان